بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5، بحث الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم، اول عبارت و مثله بیع الرهن قبل اجازة المرتهن او فکهی. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن یکی از شرایط بیع، از شرایط عوضین در بیع، قدرت بر تسلیمه. یعنی چی؟ یعنی آقایون متبایعین، چه بایع و چه مشتری، باید قدرت بر تسلیم عوض، عوض در معامله برای مشتری میشه ثمن و برای بایع میشه مسمن داشته باشن. لذا اگر این شرط نبود عقد باطله، چون از شروط عقد قدرت بر تسلیمه. بعد فرمودن این که گفتیم از شرایط عقد قدرت بر تسلیمه، منظورمون قدرت بر تسلیم و قادر بودن بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیمه. یعنی زمانی که طرفین مستحق به تسلیم هستن و باید بایع ثمن رو بگیره و مشتری مبیع رو بگیره، در این زمان باید دو طرف قادر بر تسلیم عوض باشن، و الا اگر در حال عقد قدرت بر تسلیم بود ولی در حال استحقاق قدرت بر تسلیم نبود، این قدرت بر تسلیم در حال عقد فایده ای نداره. علاوه بر این که اگر در حال عقد قدرت بر تسلیم نبود ولی در حال استحقاق و مستحق بودن قدرت بر تسلیم بود، این کفایت میکنه در صحت بیع. بعد گفتن چند مورد هست که با توجه به این که در حال استحقاق قدرت بر تسلیم شرطه، این شرط درشون مثلا یه سری تفریعات و فروعات درست میکنه. فروعات این که قادر بودن بر تسلیم در حال استحقاق مهمه، نه در حال عقد. فر اول این بود که عرض کردیم که آقا قدرت بر تسلیم شرط نیست در اون عوضی که در دست متعاقدین هست. مثلا اگر مبیع دست منه، من برم اینو بخرم، مبیع دست منه، من برم اینو بخرم از صاحب اصلیش، بگم این موتوری که دست منه میفروشی؟ بگه بله، معامله کنیم. الان قدرت بر تسلیم این موتور برای بفرمایید مشتری و فروشنده شرط نیست. چرا؟ چون که موتور دست خود خریدار هستش، مشکلی پیش نمیاد. یا بعضی جایی که اصلا تسلیم شرط نیست، درش تسلیم شرط نیست. چرا؟ چون مبیع یه جوریه که اصلا به ملکیت مشتری در نمیاد، مثل کسی که پدرش رو خریده. اینا رو قبلا گفتیم. خب یا جایی که اصلا شخص مستحق تسلیم نیست به مجرد عقل، اینجا هم قدرت بر تسلیم شرط نیست. قدرت بر تسلیم شرط نیست. چرا؟ مثل کجا؟ مثل موردی که شرط کردن متبایعین تأخیر تسلیم رو. اصلا تو بی شرط شده که تسلیم رو متأخرن انجام میدیم. یا جایی که عقد متزلزله، یعنی عقد فضولیه و تسلیم مبیع مستند به متوقف و مشروط به اجازه چیه؟ به اجازه آقای بای مالک اصلیه. در اینجا قدرت بر تسلیم شرط نیست. اینا رو قبلا گفتیم. اما مثالی که درس امروز مرحوم شیخ انصاری میزنه چیه؟ میگه مثل بیع فضولی که قدرت بر تسلیم در حین عقد شرط نیست، چون قدرت بر تسلیم و تسلیم متأخره، بیع رهن قبل از اجازه مرتهن یا فکرن. آقای راهن اومده یه مبیعی رو پیش یک نفر به رهن گذاشته. سوال: آیا میتونه این مبیعی رو که به رهن گذاشته بفروشه؟ میتونه بفروشه قبل از اینکه مرتهن، یعنی کسی که اون شی پیشش رهن گذاشته شده، یا قبل از اینکه بدهکاری رو پرداخت کنه و رهن رو آزاد کنه، میتونه بفروشه قبل از فک رهن یا قبل از اجازه مرتهن؟ منتها قدرت بر تسلیم در همچین بیعی مثل بیع فضولی شرط نیست. چرا؟ چون عقد متزلزلیه. ممکنه آقای مرتهن اجازه بده، ممکنه فک رهن بتونه بکنه، ممکنه نکنه. پس اگر مرتهن اجازه نده یا آقای راهن نتونه بدهکاری رو بده و رهن رو آزاد کنه، اینم میشه مثل عقد فضولی متزلزل. پس قدرت بر تسلیم و تسلیم مبیع و رهن در حین عقد شرط نیست، به مجرد عقد شرط نیست. همچنین بیع سلم، یه بیع نسیه داریم، یه بیع سلم. بیع سلم و سلف، بیع سلم و سلف دقیقا مقابل هم دیگه هستن. سلم و سلف و نسیه. بیع نسیه چیه؟ شما مبیع رو میخری، پول رو بعدم میدی. بیع سلم و سلف چیه؟ شما پول رو اول میدی، مبیع رو بعدن میگیری. یعنی در بیع سلم و سلف مبیع پرداختش متأخره و در بیع نسیه سمن پرداختش متأخره و بعدن انجام میشه. میگه در اینم قدرت بر تسلیم شرط نیست. چرا؟ چون در حین عقد به مجرد عقد قدرت بر تسلیم وجود نداره. به مجرد عقد قدرت تسلیم و استحقاق تسلیم پیش نمیاد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تأثیر عقد سلم یا سلف قبل از تسلیم متوقف بر تحقق تسلیمه. یعنی چی؟ یعنی کی عقد مؤثریه، اثرگذاریه، معامله درست حسابی میشه؟ در صورتی که آقای خریدار سمن رو، چون از شرایط بیع سلم تسلیم سمن هست در مجلس عقد باید تسلیم کنه، که اگر انجام نداد اینو، یعنی تسلیم رو انجام نداد، سمن رو که بعد پیش پرداخت کنه، پیش خرید، به عنوان پیش خرید بفروشه بده، اگه نتونه سمن رو بده، اصلا عقد تأثیر نداره. وقتی عقد تأثیر نداشت، یعنی عقدی صورت نگرفته که بگیم آقای بای تو این عقد ضرر میکنه، کالاشو فروخته به یک پولی که هنوز اون پول رو تحویل نگرفته. و چون عقدی صورت نگرفته، بفرمایید اصلا عقدی نیست. پس وقتی عقدی نبود، قدرت بر تسلیم در شرط نیست. اصلا تحقق عقد و اثرگذاری عقد، بفرمایید، متوقف بر تسلیمه. اگر تسلیم نباشه، اصلا عقدی نیست که بگیم یه عقدی بود، تسلیم درش نبود، پس سبب قرار میشه. اصلا قدرت بر تسلیم اینجا معنا نداره. اگر تسلیم بود، عقد هست. اگر تسلیم نبود، بفرمایید عقد نیست. اینا رو بخونیم تا ببینیم به کجاها میرسیم. و مثل بیع فضولی است که قدرت بر تسلیم در حین عقد شرط نیست. چرا؟ چون در حین مثل بیع فضولی که قدرت بر تسلیم شرط نیست. داشتیم اون و فیما لمی و تحت فیه رسن کما ازش در برنوی و لا سبیل و فیما ازا لمی استحق ات تسلیم به مجرد العقد. این مثال اونه. به مجرد عقد قدرت تسلیم، خوب دقت کن رفقا، قدرت بر تسلیم در بیع قدرت بر تسلیم در بیع رهن قبل از اجازه مثل او رو بزنید به مثل بیع فضولی که قدرت در تسلیم در آن شرط نیست، به دلیل اینکه قدرت بر چیز استحقاق تسلیم به مجرد عقد نمی آید. اینو بزنن رفقا حتما. مثل بیع فضولی که قدرت بر تسلیم در اون شرط نیست چون به مجرد عقد استحقاق تسلیم نمی آید. و مثله بیع الرهن قبل اجازت المرتهن او فکهی. مثل بیع فضولی هست که قدرت در تسلیم برای شرط نیست به خاطر اینکه به مجرد عقل استحقاق تسلیم نمیاد، بیع رهن مال مرهونه قبل از اجازه مرتهن، قبل از اینکه اجازه بده مرتهن یا قبل از فک رهن، آقای راهن بیاد مال مرهونه رو چی بفروشه. بل و کذا لولم یقدر علا تسلیم سمن سلم، و کذا یعنی قدرت بر تسلیم شرط نیست، اگر قادر نباشد آقای مشتری بر تسلیم سمن در بیع سلم. چرا در بیع سلم هم قدرت بر تسلیم شرط نیست اگر آقای مشتری قادر بر تسلیم سمن نیست؟ چرا این شرط اینجا شرط نیست؟ چرا؟ لأن تأثیر العقد قبل تسلیم فی المجلس، به خاطر اینکه تأثیر عقد سلم قبل از تسلیم سمن در مجلس موقوف و متوقف است علا تحققهی، بر متحقق شدن تسلیم در مجلس. یعنی کی عقد مؤثریه؟ در صورتی که در مجلس تسلیم صورت بگیره. حالا که تأثیر عقد قبل از تسلیم در مجلس متوقفه بر تسلیم در مجلسه، فلا یلزم قرارو، لازم نمی آید قرار و ضرری، یعنی هیچ قراری هیچ جهل و جهالتی برای آقای بایع پیش نمیاد که بگه که من عقدی رو انجام دادم که عقد سلمه و باید سمنشو میداد و آقای مشتری نداده. چرا پیش نمیاد؟ چون وقتی نداده اصلا عقدی صورت نمیگیره. وقتی عقدی نبود در عقد قدرت بر تسلیم شرطه، در حالی که عقدی صورت نگرفت. ولو تعذرت تسلیم، اگر متعذر شود تسلیم، این بار هم به یه سلام رو داره ادامه میده. ولو تعذرت تسلیم و بعد العقد، اگر متعذر شود تسلیم بعد از عقد، یعنی حین عقد آقای مشتری قادر بر تسلیم سمن بود ولی بعد از عقد، بعد از که عقد و صیغه عقد خونده شد تسلیم از بین رفت، قدرت بر تسلیمش رفت، رجع الى تعذرشن، رجوع میکند این بی، این عدم قدرت بر تسلیم، این تعذر تسلیم به تعذر شرط. شرط بیع سلم اینه که در مجلس عقد بفرمایید سمنش پرداخت بشه، اگر پرداخت نشد یعنی یک شرطش متعذره. و من المعلوم و از معلومات مشخصات ان تعذر شرط المتأخر، متعذر بودن شرطی که متأخر است، بالای شرط متأخر بنویسید تسلیم سمن در بیع سلم در حین عقد در مجلس عقد، بالای شرط متأخر بنویسید تسلیم سمن در بیع سلف و سلم در حین عقد در مجلس عقد. ان تعذر شرط المتأخر حال العقد در حین عقد غیر قاعده، یعنی شرطی که متأخر است و بعداً میاد و بعد از عقد انجام میشه، اگر در حین عقد نباشه این شرط غیر قاعده، این نبود شرط در حال عقد ضرری به صحت عقد نمیزنه. بل لا یقده العلم به تعذرهی فی ما بعد، یه پله میریم بالاتر، بلکه ضرری نمیزنن علم به تعذر شرط فی ما بعده، بعد از عقد، یعنی در حین عقد قدرت بر تسلیم داره، میتونه سمن رو تسلیم کنه، ولی بعدش علم داره که بعد از عقد و بعد از خوندن عقد قدرت بر تسلیم نداره. بلی لا یقدر علم به تعذره فی ما بعد حدود بعد از عقد فی تأثیر العقد اذا اتفق حصوله، زمانی که اتفاق بیفتد حصول این شرط در این عقد. فان شروط المتاخره، شروطی که متأخرن مثل تسلیم الثمن در مبی در بیع سلم، لا یجب احرازها، واجب نیست احرازش حال العقد در حین عقد، ولل علم تحقق اون شرط فیما بعد. حاصل این که ان تعذر تسلیم، متعذر بودن تسلیم، مانع فی بیع، مانع است، یعنی مانع از صحت، مانع از صحت در بیعی که یکون تسلیم من احکامهی، می باشد تسلیم از احکامش، یعنی از احکام بیع تسلیمه. خود عقد انجام میشه صحیحا، منتها یکی از احکام این عقد انجام شده، مثل بیعای معمولی، مثل بیعای معمولی که من یه چیزی رو میخرم یه چیزی رو میفروشم، که یکی از احکام و شروط این بیع معمولی اینه که قدرت بر تسلیم داشته باشم. تعذر تسلیم مانع از در بیعی که می باشد تسلیم از احکام اون بیع، یعنی بیع با ایجاب و قبول حاصل میشه، منتها از احکام این بیع حاصل شده چیه؟ اینه که تسلیم در مبیع بگم لا من شروط تأثیری، نه در اون بیعی که تسلیم از شروط تأثیر اون بیعی که اون شرط نیاد اصلا بیعی صورت نمیگیره، تأثیر اصلا بیعی میکنه بیعی نمیکنه، میشه کلم یکون، چون اگه اون شرط نیاد اصلا بیعی نیست که بگیم بیعی هست، یکی از شرایطش تسلیمه. و سرفی، سر در این که تعذر تسلیم مانع است در بیعی که می باشد تسلیم از احکام است، نه اون بیعی که تسلیم از شروط تأثیرشه. سر این فی رو بزنید به این نیم خطی که الان خوندیم. سر در این مطلب چیه؟ ان تسلیم فی، تسلیم فیه، در اون بیعی که تسلیم از شرایط تأثیرشه، جزء ناقد، جزء نقل دهنده است که اگر اومد نقل انجام میشه، مبی به آقای مشتری، سمن به آقای بایه، و اگر نیومد اصلا نقلی صورت نمیگیره. حالا که بی از شرایط نقل و جزء آخرش نقل هست، جزء آخر ناقلش تسلیمه، فلا یلزم قرارون من تعلقهی به غیر المقرور، لازم نمی آید قراری از تعلق به غیر مقدور، یعنی چیزی که قادر بر تسلیمش نیستن. اگر انجام شد به این صورت میگیره، اگر انجام نشد به این صورت هیچ قراری پیش نمیاد. اما اگر از این تسلیم از احکام عقد بود، یعنی عقد انجام شده، تأثیرم داره و نقل و انتقال صورت گرفته، حالا الان قدرت بر نقل و انتقال مبی یا ثمن نداره، اینجا مشکل می‌خوریم، لذا باید شرط کنیم که قدرت بر تسلیم شرطه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، الاعتبار بالقدرت علی التسلیم، اعتبار و شرط بودن قدرت بر تسلیم که بعد تمام ناقل، بعد از اینکه ناقل به تمام و کمال انجام شده باشه، یعنی کاملا عقل اثرشو گذاشته باشه، نقل و انتقال انجام شده باشه، ایجاب و قبول اثر خودشو کرده باشه، الان نیاز داریم به یه حکمی، یه چیزی که مال من شده، حالا باید آقای مبی، آقای بایه بتونه به من تحویلش بده، ثمنی که مال بایه شده من مشتری باید بتونم تحویلش بدم. اما اگر نه، اگر خود تسلیم شرط نقل و تمام کننده نقله، یعنی اگه تسلیم نیومد هنوز ناقلی نیومده، و وقتی ناقلی نیومده نقل و انتقالی صورت نگرفته با نیومده تسلیم که حالا قدرت بر تسلیم شرطش باشه. و به عبارت اخرى، ولهازا که اعتبار به قدرت بر تسلیم است بعد از تمام ناقل، لا یقده کونه عاجزا قبل قبول ازا قبل القبول ازا علم به تجدد القدرت بعد. و لحاظا که ابرات و اعتبار به قدرت بر تسلیم بعد از تمام ناقله ضرری نمی زند، بودن بایه عاجز قبل از قبول، قبول آی قابل، بودن بایه عاجز قبل از قبول ازا علم به تدرد مذرم ها. و لحاظا که اعتبارش شد ضرری نمیزن، بودن اون آقای مشتری عاجز از تسلیم، بزنید به مشتری، اشتباه زدم من ها، اشتباه از کلم اول. و لحاظا به خاطر همین اعتبار و عبرت ضرری نمیزنن، بودن آقای مشتری عاجز از تسلیم سمن قبل از قبول قابل ازا علم، زمانی که علم باشد، به تجدد قدرت بر تسلیم بعد از قبول. و المفروض ان المبیعه که دست بایه هست بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل، بعد از متحقق شدن جزء اخیر از ناقل و هو القبض، که اون جزء اخیر قبض هست، یعنی قبض آقای بایه سمن رو، یعنی قبض آقای بایه سمن رو، و هو القبض حاصلون، معلوم ان المبیع بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل و هو القبض حاصلون فی ید المشتری، یعنی میشه مال مشتری. و القبض مثل الاجازته بناء علی النعل و اولا منها بناء علی الکر. قبض یعنی قبض سمن، قبض در سمن رفقا، مثل اجازه است بنابر نه، تا اجازه نیاد، تا اجازه محقق نشه، بفرمایید معامله و نقل و انتقالی صورت نمیگیره. تا اجازه محقق نشه، تا اجازه نیاد، بفرمایید نقل و انتقالی صورت نمیگیره، ناقل و عقلی صورت نمیگیره. وقتی ناقل و عقلی صورت نگرفت، دیگه نمیایم بحث کنیم که آیا چه شرطی داره و چه شرطی نداره. تا اجازه نیاد، در اگر اجازه رو ناقل بدیم در دهی فضولی، یعنی نقل و انتقال از زمان اجازه صورت بگیره، تا زمانی که اجازه انجام نشده نقل و انتقالی صورت نمیگیره. و وقتی نقل و انتقال صورت نگیره، اصلا دیگه بیعی انجام نشده که بگیم قبل از اجازه قدرت بر تسلیم شرطه، نه، قبل از اجازه اصلا نقل و انتقال نیست که آقای بایه باید مبیع رو قدرت بر تسلیمش داشته باشه و آقای مشتری باید ثمن رو قدرت بر تسلیمش داشته باشه، نه، تا اجازه نیاد که ناقله و جزء اخیر ناقل و اثر گذارنده بیعه، تا این اجازه محقق نشه بیعی صورت نمیگیره. وقتی بیعی نباشه دیگه، بیعی وقتی نباشه قدرت بر تسلیم سرش نشه. بعد میگه اولا منها، این جزء آخر قبض اولا است از اجازه بناء علی الکشف، اگه بگیم اجازه کاشفه، چون اگه اجازه رو کاشف دونستیم رفقا، اگر اجازه رو کاشف دونستیم، یعنی گفتیم که عقد موقعی که انجام شد در بین فضولی، عقد موقعی که انجام شد، اگر اجازه رو کاشف دونستیم، عقد موقعی که انجام شد عقد تأثیر گذاره، منتها کی میفهمیم تأثیرش رو؟ بعد از اجازه. اجازه کشف میکنه، اجازه کشف میکنه که چی؟ که عقده تأثیر خودش رو داشته، عقده تأثیر خودش رو داشته، یعنی بدون اجازه هم عقد تأثیر داشته. میگه قبض از اجازه، مثل اجازه ناقله که باش نقل صورت میگیره، از اجازه کاشف بالاتره. چرا از اجازه کاشف بالاتره؟ چون در اجازه کاشف عقد نقل و انتقال دهنده و سبب نقل و انتقاله. در اجازه کاشف اجازه هیچ نقشی در نقل و انتقال نداره، عقده که نقل و انتقال انجام میده. منطقه اجازه کشف میکنه از این نقل و انتقال عقدی، ولی قبض خودش جزء ناقله، پس از اجازه کاشف بالاتر. مثل اجازه ناقله، چرا؟ چون اجازه ناقل خودش نقلنده، از اجازه کاشف بالاتر قبض. چرا؟ چون در اجازه کاشف ناقل و نقل دهنده عقده، این اجازه کشف کننده است، ولی در قبض خودش جزء ناقله، پس اجازه کاشف بالاتر. فالقبضو مثل الاجازته بناء علی النقل و اولا منها و بالاتر است از اجازه بناء علی کشف، بنابراین که اجازه رو کاشف بدون نه ناقل. و کذالک الکلام فی عقد رهن، همچنین است، یعنی مثل بیع سلم از کلام در عقد و بیع رهن. من بیام مال رهن رو بفروشم، بیا مال رهن رو بفروشم، فا اینش آقای راهن بیاد مال مرهونه رو، مذهب میخوام خود عقد رهن رو دارد میفرماد، خود عقد رهن رو میفرماد. خب بمانید بینید هم کلاس تمومش، من این نگاه به ساعت یه مقدار وقتمون چیزه، بذارید اینم دقیق تر انشاءالله فردا خدمتون عرض میکنم، بحثش از بینمون دستمون نره. پس بحثمون شد تا کذالک و صلی الله علیه و سیدنا و عبدالغاوث مصطفی و محمد.